ساعت 11 شب در ایران، بنیامین صدر هستم. در 15 دقیقه پیش رو همراه شما با مجموعه ای از خبرها و گزارش ها. اعدام محمد قبادلو واکنش های گسترده داخلی و جهانی را به دنبال داشت. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران به پیام خصوصی واشنگتن پاسخ داده است. دولت کانادا صدور ویزای دانشجویی را به مدت 2 سال محدود می کند. درود دوباره به شما شنوندگان رادیو فردا. اعدام محمد قبادلو از بازداشت شده های اعتراض های سراسری 1401 اعتراض های زن زندگی آزادی در ایران موجی از واکنش های داخلی و بین المللی را به همراه داشت. چهره ها و سازمان های مختلف با محکوم کردن این اقدام خواستار مداخله جامعه جهانی برای توقف روند اعدام ها در ایران شدند. شماری از حقوقدانها و کنشگران حقوق بشر اعدام محمد قبادلو را با توجه به اینکه حکم قصاص او در دیوان کشور نقض شده بود مصداق قتل دانستند. از جمله امیر رئیسیان، وکیل محمد قبادلو، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که اجرای حکم محمد قبادلو هیچ مجوز قانونی ندارد و بی تردید قتل محسوب می شود. دست کم 15 وکیل دادگستری دیگر هم اعدام محمد قبادلو را غیر قانونی توصیف کردند. سازمان حقوق بشر ایران و کمپین حقوق بشر برای ایران در نیویورک اعدام محمد قبادلو را مصداق دقیق یک قتل حکومتی دیگر از سوی جمهوری اسلامی دانستند. در کانادا دولت این کشور اعلام کرد که برای نظم دادن به وضعیت دانشجویان خارجی صدور ویزای دانشجویی را در 2 سال آینده محدود می‌کند. بر اساس این طرح 2 ساله دولت کانادا در پایان سال 2025 میلادی تعداد ویزای صادر شده برای دانشجویان خارجی را بررسی می‌کند و درباره ادامه یا توقف آن نظر خواهد داد. وزارت مهاجرت کانادا سه‌شنبه گفت در سال جاری میلادی 360 هزار ویزای تحصیلی برای مقطع کارشناسی صادر می شود که 35% کمتر از تعداد ویزای صادر شده در سال گذشته، یعنی سال 2023 است. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، به ایرنا گفت که تهران به پیام خصوصی واشنگتن پاسخ داده است. آقای امیر عبداللهیان درباره پاسخ جمهوری اسلامی به پیام خصوصی ارسالی از سوی کاخ سفید گفت: تهران به واشنگتن پیام و به گفته او هشدار داده. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نگفت که پیام خصوصی به آمریکا داده شده یا منظور او اظهارات علنی مسئولان ارشد جمهوری اسلامی درباره این موضوع است. جو بایدن پیشتر در 23 دی ماه گفته بود ایالات متحده به جمهوری اسلامی ایران یک پیام خصوصی درباره حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی و حملات آنها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ رسانده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم که برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره جنگ غزه به نیویورک رفته، همچنین با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیدار کرد. حسین امیر عبداللهیان بدون توضیح بیشتر تایید کرد که در دیدار با همتای روس خود از جمله به تحولات غزه و عملیات آمریکا و بریتانیا علیه حوثی‌های یمن پرداخته است. دادگاه انقلاب خرم‌آباد غزاله زارع فعال حقوق کودکان کار و خیابان را به 3 سال حبس تعزیری محکوم کرد. خبرگزاری حقوق بشری هرانا دوشنبه نوشت اتهام‌های خانم زارع تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه و دسته با هدف برهم زدن امنیت اعلام شده است. غزاله زارع در مرداد ماه امسال بازداشت و 1 ماه بعد با قرار وثیقه آزاد شده بود. اما شبه نظامیان حوثی میگویند که در حمله های شب گذشته و بامداد امروز آمریکا و بریتانیا به مواضعشان تنها به پایگاه های هوایی الدیلمی در شمال صنعا پایتخت یمن 18 موشک اصابت کرده. این گروه شبه نظامی قرار است در روزهای پیش رو به فهرست تروریستی آمریکا برگردانده شوند. آنها همچنین بر ادامه اقدام‌های خود در دریای سرخ و هدف قرار دادن کشتی‌هایی که با اسرائیل در ارتباط هستند تأکید می‌کنند. بیشتر در گزارش ایلیا جزائری.
آمریکا و بریتانیا شامگاه گذشته و بامداد امروز بار دیگر مواضع شبه نظامیان حوثی یمن را هدف حملات هوایی و موشکی قرار دادند. گروهی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شود و از سوی آمریکا به عنوان گروهی تروریستی شناسایی شده است. بنابر اعلام وزارت دفاع آمریکا پنتاگون، حملات شب گذشته 8 موقعیت متعلق به حوثی‌ها از جمله تعدادی از زاغه‌های زیرزمینی اسلحه و مهمات را منهدم کرده است. حمله ای که بنابراین اعلام به تضعیف توان حوثی ها در حمله به کشتی های تجاری در دره سرخ می انجامد. حملات آمریکا و بریتانیا به مواضع حوثی ها واکنش حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران را برانگیخت.
ما به آمریکایی ها پیام دادیم، هشدار جدی دادیم، گفتیم این اقدامی که آمریکا و انگلیس انجام دادن به طور مشترک و حمله به مناطقی در یمن رو انجام دادن، این تهدید صلح و امنیت در منطقه است، تشدید دامنه جنگ هست.
وزارت خارجه قطر هم با صدور بیانیه‌ای ضمن هشدار درباره ناآرامی‌ها در دره سرخ نسبت به گسترش این بحران هشدار داد. پس از حملات شب گذشته، حوثی‌ها بر ادامه سیاست‌هایشان در دره سرخ تأکید کرده و خواستار خروج کارکنان آمریکایی و بریتانیایی سازمان‌های بین‌المللی از خاک یمن ظرف یک ماه شدند. حملات آمریکا و بریتانیا به مواضع حوثی‌ها در واکنش به حملات این گروه شبه نظامی به برخی کشتی‌ها در دره سرخ صورت می‌گیرد. از اواخر آبان گذشته حوثی‌ها اعلام کردند کشتی‌هایی که هر گونه ارتباطی با اسرائیل داشته باشند را مورد حمله قرار می‌دهند. با هدف اعلام شده حمایت از گروه افراطی حماس که در نوار غزه با اسرائیل در جنگ است، گروهی که در فهرست توریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. اکنون کشتی‌های آمریکایی و بریتانیایی نیز به فهرست اهداف حوثی‌ها اضافه شده اند. پیشتر لوئیس لو، عضو هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد، درباره پیامدهای اقدامات حوثی‌ها در دره سرخ هشدار داده بود.
ایالات متحده معتقد که ما در نقطه عطف ایستاده‌ایم. این حملات پیامدهای جدی برای امنیت دریایی، دریانوردی بین‌المللی و تجارت داره. وضعیت ناپایدار انسانی در یمن را هم بدتر می‌کنه و از توان جامعه جهانی برای کمک به بیش از 21 میلیون نیازمند کم می‌کنه.
تنگه باب المندب در دریای سرخ محل عبور 12% از کالاهای تجاری جهانی است، از سوخت گرفته تا دیگر کالاها. حملات حوثی‌ها باعث شده بسیاری از کشتی‌ها مسیر جنوب آفریقا را جایگزین مسیر کوتاه تنگه باب المندب کنند که هم بر زمان رسیدن کالا به مقصد تأثیر منفی می‌گذارد و هم بر قیمت آن.
گزارشی بود درباره ادامه حمله‌های حوثی‌ها و البته مقابله آمریکا و بریتانیا با اقدامات مخرب حوثی‌ها در خلیج، در دریای سرخ و خلیج عدن، در حمایت از دریانوردی در این منطقه. اما وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی اعلام کرده با همه پیشرفت‌ها هنوز تفکر انقلابی در مدرسه‌ها نهادینه نشده. آقای صحرایی تأیید کرده که کودکستان‌ها به نظام آموزشی کشور پیوستند و برای نخستین بار در کشور آیین‌نامه تربیت کودکان در دستور کار هیئت دولت جمهوری اسلامی قرار گرفته. بیشتر بشنویم در گزارش کیانوش فرید.
در ادامه تلاش حکومت و اداره آموزش و پرورش برای تقویت و تثبیت ایدئولوژی اسلامی و انقلابی و به دنبال اجرا شدن طرح پیوند میان مدرسه و حوزه و خانه، حالا رضا مراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش اذعان می‌کند که علی‌رغم پیشرفت‌های بزرگ در 4 دهه انقلاب، در ساختار آموزش ایران اسلامی چندان هم موفق نبودند. تجربه شکست خورده در زمینه تربیت ایدئولوژیک جوانان حالا حکومت و آموزش و پرورش ایران را واداشته که به این موضوع بپردازند که چرا با همه تلاش‌ها حکومت ایدئولوژی اسلامی و انقلابی را نتوانسته در مدارس و دانشگاه‌ها نهادینه کند. آقای صحرایی روز سه‌شنبه 3 بهمن ضمن اشاره به سخنان آیت الله خمینی بنیانگذار انقلاب جمهوری اسلامی که میگفت ابتدایی‌ها را دریابید دانشگاه دیر است، تأکید کرد که هرچه در سن پایین هزینه کنیم در سنین بالاتر آسوده تر خواهیم بود. نگاه به تربیت ایدئولوژیک کودکان در مهد کودک و دبستان‌ها اما تازه نیست. بارها در سال‌های پیش بسیاری از چهره‌های تندرو و بر تغییرات جدی در مهد کودک های خصوصی و حتی دولتی پافشاری کردند. کسانی که می گفتند چگونه می شود کودکانی را که در مهد کودک کلاس رقص و موزیک دارند و می رقصند و آواز می خوانند را به آموزه های دینی علاقه مند کرد. سیاستی که کم و بیش از ابتدای انقلاب هم دنبال شده بود، اما در برخی برهه های زمانی شدت گرفت. در سال 94 حکومت با همین نگاه با تعداد زیادی از مهد کودک های خصوصی و غیر مجاز برخورد کرد و 2000 مهد کودک زیر نظر بسیج خواهران به راه انداخت. وزیر آموزش و پرورش آقای صحرایی حالا در ماه‌های گذشته با همین نگاه بارها با تأکید بر تهیه سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش با الهام از ارزش‌های بنیادین اسلامی از سن پایین کودک و ائتلاف خانواده مسجد و مدرسه حرف زده است و چشمانداز روشنی را در سال تحصیلی 1404 وعده می‌دهد. کارشناسان حوزه آموزش اما این تلاش‌ها را بیهوده و محکوم به شکست می‌دانند. سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس حوزه آموزش.
حرف‌های وزیر آموزش و پرورش در حقیقت هیچ تازگی نداره، برای اینکه از همون سال 1358 میشه گفتش که گفتمان غالب در جمهوری اسلامی بوده. از آقای خمینی تا امروز همشون فکر میکردن و فکر میکنن که کافیه که در حقیقت مدارس را از نظر خودشون اسلامی بکنن، کتابای درسی را عوض بکنن، از طلاب و روحانیون برای حضور در مدرسه دعوت بکنن، از پیوند مدرسه با حوزه و یا مسجد در واقع صحبت بکنن و این سیاست رو پیش ببرن، و هیچ کدوم از این تدابیر در این 43 سال نتیجه مورد انتظار رو به بار نیاورده و نسل جوان ایران هر روز فاصله و شکافش با حکومت زیادتر شده و دلزدگی، خستگی و سرخوردگی این نسل در حقیقت امروز کاملا آشکاره و در همه کارهای میدانی و نظرخواهی هم این را نشون میده. حالا حکومت به جای اینکه به چرایی این فاصله گیری جوان ها، بیزاری جوان ها از گفتمان حکومت، از پیام و پروژه حکومت راجع به اینا فکر بکنن و فکر میکنن که باید باز هم فشارهای ایدئولوژیک رو بر مدرسه زیادتر بکنن تا به نتیجه مطلوب برسن، اما این بار هم به نظر من اتفاق خاصی نخواهد افتاد و این فاصله و شکاف ژرفی که با نسل جوان پیدا شده بین نظام آموزشی، حکومت و نسل جوان، این رو در حقیقت با این روش ها نمیشه پر کرد و بنابراین میشه گفتش سیاست های جدید آموزش هم به هیچ جا نخواهد رسید.
تلاش‌های مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی برای تغییر در سیستم آموزش در دبیرستان و حتی مهد کودک‌ها در حالی تشدید شده است که اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف ایران همزمان با جنبش زن زندگی آزادی علاوه بر دبیرستان‌ها به دبستان‌ها هم کشیده شده بود. اعتراضاتی که با بازداشت گسترده دانش آموزان همراه بود و حتی وزیر آموزش و پرورش ایران هم با تایید این بازداشت‌ها گفت برخی دانش آموزان بازداشتی برای اصلاح و تربیت به مراکز روانشناسی ارجاع داده شدند تا مانع از تبدیل آنها به شخصیت‌های ضد اجتماعی شوند.
گزارشی بود از تلاش جمهوری اسلامی برای اسلامی کردن و به تعبیر مسئولان انقلابی کردن مدرسه های ایران. اما درست در روزی که بسیاری از ایرانیان درباره خبر اعدام یا از خبر اعدام محمد قبادلو ناراحت و نگران بودند، در جام ملت‌های آسیا تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی بر امارات صدرنشین گروه خودش شد. تیم ملی فوتبال ایران در آخرین بازی از مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا در قطر سه‌شنبه با نتیجه 2-1 امارات رو شکست داد تا به عنوان صدرنشین گروه سوم راهی دور بعد بشه. در دیگر بازی این گروه که همزمان با رقابت ایران برگزار شد، فلسطین با 3 گل مقابل هنگ کنگ پیروز شد. تا علاوه بر ایران و امارات، فلسطین هم به عنوان تیم سوم به دور نصفی صعود کنه. هر دو گل ایران در مقابل امارات رو مهدی طارمی به ثمر رسوند. اماراتی ها یک پنالتی رو از سوی یحیی الغسانی از دست دادن، اما همین بازیکن در دقیقه 93 قفل دروازه ایران رو شکست. خبرگزاری ها سوریه رو به عنوان حریف تیم ملی فوتبال ایران در مرحله بعدی، یعنی مرحله حذفی یک هشتم نهایی معرفی کردند. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید در این بخش خبری. همچنان با رادیو فردا بمانید.